السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، یاد برزخ و قیامت و عالم غیب و ذکر و شکر خداوند در همه احوال توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند دروازه‌های حکمت و معرفت و تقوا را به روی همه ما بگشاید و ما را از بندگان وارسته و شایسته خیش مقرر بفرماید. بحث ما در اصل 17 در روابط همسران و روابط درون خانواده بود. عرض کردیم یک رذیلتی در اخلاق وجود دارد به نام کفران نعمتها و یک فضیلت بزرگی وجود دارد به نام شکر نعمتها. شکر نعمتهای خداوند از مهمترین فضائل اخلاقی است و همینطور زبان شکر در برابر احسان دیگران داشتن هم مکمل شکر خداست. این شکر در همه فضاها یک فضیلت است. در همه احسانها شکر منعم و احسان کننده یک وظیفه انسانی الهی است و طبعا این شکر در فضای خانواده هم دارای اهمیته. خانه ای که فرهنگ آن بر کفران نعمتها باشد، زن و مرد در قبال خدمت به یک دیگر کفران بکنند احسان و نعمت را، بی اعتنایی بکنند، بپوشانند خدمت یکی به دیگری را، این فضا یک فضای غیر الهی است و این کفران نعمت از آسیب‌هایی است که هم در پیشگاه خدا انسان را سیاه رو می کند و آثار زیانباری بر کفران نعمت مترتب می شود، به خصوص در فضای خانه نسبت به همسر، نسبت به پدر، نسبت به مادر که اهمیت بالاتری دارد. و هم این که این کفران نعمت یک آسیبیه که در همین دنیا خانه را تاریک میکنه، روابط را ناسالم میکنه و فضای خانه را مکدر میکنه و نهایتاً این کفران نعمت روی فرزندان و تربیت نسل آینده اثر میگذارد. بنابراین کفران نعمت و پوشاندن خدمت به یک دیگر و بی اعتنایی به کاری که همسر در خانه برای همسر، برای فرزندان انجام میده، این یک رذیلت اخلاقی است. این یک آسیب در خانه است. خانه انسانی، الهی و اسلامی است که فرهنگ شکر و سپاس بر اون حاکم باشه. اعضای خانه نسبت به یکدیگر با کرامت و تکریم و با زبان و دل شاکرانه برخورد بکنند. این شکر در فضای خانه از یک سو آثار و برکات معنوی و روحی داره که در جای خود روشنه. انسان شاکر مشمول یک الطاف خاص خدا می شود و از سوی دیگر وقتی که فرهنگ روابط زن و شوهر، روابط خانوادگی بر شکر و سپاس مبتنی شد، اون خانه آرام میشه، اون خانه از بسیاری از آسیبها دور میشود و فضا فضای آرام و فضای تربیت فرزندان صالح میشه. وقتی که فرزندان ناسپاسی زن و شوهر را به هم ببینند، ببینند که پدر و مادر حرمت یکدیگر را نگاه نمی دارند، کرامت هم را حفظ نمی کنند، خدمت مرد خدمت همسر را نادیده می گیره و بالعکس، این فضا فضای ضد تربیتی است. این فضا فضایی است که به فرزندان هم منتقل می شه. اهمیت اصول اخلاقی در روابط زن و مرد در خانه به دلیل این است که این نوع رابطه فرهنگ سازه، این نوع رابطه منعکس میشه در فضای تربیت فرزندان و غیر مستقیم منعکس میشه در همه جامعه، چون جامعه از خانه ها تشکیل شده. خانه های ما سلول های بنیادین جامعه اند. فرهنگ جامعه در پرتو فرهنگ خانه های ما شکل می گیرد و لذا توجه به اصول اخلاقی از قبیل شکر و سپاس در برابر احسان دیگری در همه جا ارزش داره، اما در فضای خانه ارزش مضاعف داره. همانطور که کفران نعمت، بد اخلاقی و پوشاندن نعمت های یک دیگر در فضای خانه آثار مخرب مضاعف داره و عقاب مضاعف داره. حالا شما آیات و روایات در بحث کلی شکر را قبلا ملاحظه کردید، ما به ابعاد و زوایایی از بحث اشاره کردیم، اما به عنوان نمونه بعضی از روایات در خصوص روابط همسران در باب شکر را ملاحظه بفرمایید. چند روایت به این مضمون وارد شده که هم عامه دارن هم خاصه، و روایت هم اینه از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی نقل شده که فرمودن لا ينظر الله الى امرأة لا تشكر لزوجها. این تعبیر تعبیر بلندی است. در چند جا هم نقل شده، میگه خدا میفرماید خدا نگاه لطف نمی اندازد به کسی که به همسرش برای همسرش سپاسگزار نیست. خانمی که لطف و محبت و احسان همسر خیش را نادیده می گیره، به رغم مهربانی و احسان او در مقابل جوابش ناسپاسی است. میگه این از نگاه لطف خدا دوره. این حرف معمولی نیست. خدا به زنی که در برابر احسان و خوبیهای مرد بی اعتناست، سپاسگزار نیست، نگاه نمی افکند. این از پیامبر خدا نقل شده. در روایتی باز از امام صادق سلام الله علیه آمده است که اگر خانمی به همسرش بگوید من هیچ وقت از تو نیکی ندیدم، ما رأیت قد من وجهک خیرا، یعنی از چهره تو و از کار تو هیچ وقت خوبی ندیدم، امام میفرماد فقد حبط عملها، یعنی اعمال او حبط میشه. یعنی چی؟ علتش اینه که این فضای سالم خانه تربیت فرزندان به اون گره خورده است و سعادت همه جامعه به خانه‌های ما گره خورده است. وقتی که یک چنین تعبیر ناسپاسانه‌ای از کسی جاری بشه، میگه عمل او حبط میشه، اعمال خیر او حبط میشه. در رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه بر این نکته تأکید شده است که شما نگاهتون به یک دیگر، همسر همسران، نگاهتون به یک دیگر نگاه این باشه که نعمت خدا هستید برای یک دیگر، شما نعمتهای خدا هستید. اگر این شد، اون وقت هم باید خدا را بر نعمت همسران سپاس گذارد و هم این که در برابر همسر شاکر بود. ازدواج و همسران سالم اینا نعمتهای خداست، راههایی است که برای سلامت و سعادت بشر خدا به روی بشر باز کرده و شکر این نعمتها در پیشگاه خدا و شاکر یک دیگر بودن مکمل هم هست. در خطبه قبل عرض کردیم شکر کامل شکری است که هم مخلوق را ببیند و هم در آینه آن خدا و خالق را ببیند. شکر کامل آن است که خالصانه و از صمیم قلب برخیزد. شکر خالص آن است که عملی باشد، فقط به زبان نباشه، زبان هم مهمه، اما اکتفای به زبان نشود. و شکر خالص آن است که به هنگام و به موقع و سریع باشه تا اثر مثبت آن بماند. و شکر کامل آن است که انسان بیش از احسان احسانگر به او خدمتی ارائه بدهد. حتی در بعضی روایات آمده که اگر به اندازه‌ای که کسی به تو احسان کرد احسان میکنی، این یک معامله است، خوبه، درجه پایینی از شکره. اما درجه بالای شکر اینه که شما با دل و جان و افزون بر اون خدمتی که او به شما ارائه کرده شما براش کار بکنی. این اون شکر کامله. در بعضی روایات حتی گفته شده شکر اینه که شما بیش از اون خدمتی که پدر، مادر، فرزند، همسر به ویژه انجام داده به او خدمت بکنی. این شکر کامله. این شکر اگر آمد، و نکته مهم توسعه شکر در روایات ما بود به دعا و خیرات و مبرات. در منطق مادی شکر یک کار نیک دیگری این است که شما هم براش کاری انجام بدید، اسلام هم این تأکید داره. اما در منطق الهی و معنوی میگه شکر یه بخشی از اونم اینه که براش دعا بکنی، خیرات بکنی. بعد از مرگ هم شما این دعا و خیراتتون نوعی شکر است و ثمرات او به آن طرف احسان کننده عائد می شود. خدایا به ما توفیق بده هم شاکران شایسته بارگاه عظیم تو باشیم و هم نعمت منعمان و احسانگران را سپاس بگذاریم و هم فرهنگ شکر و سپاس را در خانه‌های من متجلی بکنیم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم اجمعين. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا اخت ولي الله، السلام عليك يا عمه ولي الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله. همه شما بار دیگر و خودم را به تقوای الهی توصیه می کنم. در ادامه خطبه 190 پیشوای پارسایان چنین می فرمایند، بعد از این که فرمودن فاعتصموا به تقوى الله، می رسند تا اینجا که برای این که این تقوا در جان شما ریشه بگیرد، نگاهی به لحظه مرگ و عالم برزخ و انتقال از این عالم به اون عالم بیفکنید. لحظه ای که شما آن را همه تجربه خواهید کرد، من ضیق الارماس و شدت الابلاس، لحظه مرگی که شما را در قبر میگذارند و فشار قبر شما را در تنگنا قرار میدهد، لحظه ای که از دنیا منقطع می شوید، همه امیدهای شما از دنیا قطع خواهد شد، لحظه ای که ناگهان پرده ها کنار می رود و جهانی جدید و نو را به تماشا می نشینید، اون لحظه لحظه وحشتناک و بسیار حساسی است، لحظه ای که استخوانهای شما در هم کوبیده می شود، لحظه ای که همه حواس شما از کار می افتد و ظلمت لحد و خیفت الوعد را تجربه خواهید کرد. اون لحظه ها را امروز به یاد آورید و به یاد آوریم تا ذخیره‌ای برای آرامش در اون انتقال به اون عالم برگیریم. انتقال از این عالم ماده به اون عالم، به ویژه برای کسانی که در سطوح عادی بودند و تجربه ای از این نگاه به اون عالم نداشتند، که غالب مردم از این قبیلن، لحظات حساسی است و تجربه بسیار سخت. تقوای الهی توشه برگرفتن برای آرامش در اون لحظه های سخت و دشوار هست. یاد شهیدان بزرگوار اسلام و انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مقاومت اسلامی و به ویژه شهدای مدافع حرم را گرامی می داریم. شهدای مدافعی که امروز از اسناد بعضی از اون چهره های بزرگ اونها رونمایی شد. حضرت آیت الله خرازی از این سند شهدای مدافع حرم رونمایی فرمودند. شهدای مدافع حرم، شهیدان اخیر مدافع حرم، شهدای عزیزی که بعضی ها هیچ نشانی از جسم و جسدشون باقی نمانده است، عاشقانه برای دفاع از آرمانهای اسلام و دفاع از حرم آل الله همه وجود خود را قربانی کردند. درود و رحمت خدا بر این شهیدان سرفراز، مرحوم شهید غفاری، شهدای بزرگمان، علمای درگذشته، مراجع درگذشته، امام شهیدان، و تقدیم میکنیم به ساحت همه این بزرگواران صلواتی بر محمد و آل محمد. سال روز ورود بانوی پاکی ها حضرت معصومه سلام الله علیها به شهرمان و به این پایگاه بزرگ علم و جهاد و اجتهاد و شهری با سابقه درخشان در گرایش به اسلام و محبت خاندان پیامبر را گرامی می داریم و تبریک عرض می کنم و همینطور از همه عزیزانی که همایش صدف کوثر را برگزار کردند و یاد و تاریخ پرفروغ خدیجه کبرا، اون اولین ایثارگر در راه اسلام و پیامبر خدا، گرامی داشتند، تشکر میکنم این بانوی بزرگی که قدر او ناشناخته است و برکات وجودی او در پایه‌ریزی ارکان اسلام قابل وصف نیست. خدیجه آن بانویی است که پیامبر فرمود و ما ادراک ما خدیجه، اینه مثل خدیجه. کجا بانویی با این مجاهدت و مقاومت و ایثار در عالم پیدا می شود؟ تا پایان هم پیامبر نام و یاد او را بزرگ می داشت. مراجع معظم، رهبری عظیم الشأن انقلاب و همه کسانی که برای احیای نام این بانوی بزرگ اظهار لطف و محبت فرمودن جای تقدیر و تحسین و تشکر دارد. اما چند موضوع هست که به اختصار باید به آن بپردازیم. موضوع اول 9 دی و 19 دی هست. در قم ما یک تاریخ 19 دی داریم که سرآغاز نهضت اسلامی است، با حضور جوانان قمی، طلاب جوان، اساتید و بزرگان حوزه، یک حرکتی در 19 دی آغاز شد که زنجیروار استمرار پیدا کرد و به پیروزی انقلاب رسید. 19 دی برگ زرینی در تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی و به ویژه قم قهرمان و حوزه بزرگ قم است. این روز را گرامی می داریم و نام شهیدان سرفراز آن را گرامی می داریم و بر روان همه آن شهدا درود می فرستیم و صلواتی بر محمد و آل محمد. و به فضل خدا و با عنایت رهبری معظم هر سال مردم و جوانان و طلاب از قم به محضر ایشان مشرف می شوند که امیدواریم امسال هم این توفیق حاصل شود ان شاء الله. و اما 9 دی تاریخی است که بصیرت و آگاهی و هوشیاری و حماسه سازی ملت ما را به یاد می آورد. ما در این زمینه فقط به 2-3 نکته لازم است توجه بکنیم. اون چه که در سال 88 رخ داد و فتنه ای که طراحی شده بود برای لطمه زدن به ارکان نظام اسلامی یک حادثه تلخ و بسیار ناگوار بود، اما ملت ما اون پیمان شکنی ها و بدعهدی ها را با حضور آگاهانه خیش به یک خاطره شیرینی مبدل کردند. 9 دی این پیام را در دل خود دارد که کسانی آمدند به بهانه یک دروغ و اشتباه، به بهانه ناسواب خواستند مردم سالاری را زیر سوال ببرند. لحظه ای شما فکر کنید، رهبر عظیم شأن ما، پرچمدار دفاع از مردم سالاری و آراء مردم شدند. سخن ایشان این بود که اگر شما انتخابات را به بهانه ای بخواهید مخدوش کنید، یعنی کلیت نظام و آراء مردم مخدوش شد. به نظرم حق ایشان در این میانه نادیده گرفته شد. ایشان سینه سپر کرد تا انتخابات باقی بماند. انتخابات در طول تاریخ جمهوری اسلامی جریانی است که گروه‌ها و جناح‌های مختلف آمده‌اند و رفته‌اند. با همین انتخاباتی که شورای نگهبان داشته است و قواعد لازم خود را داشته، حالا ما وسط کار کسانی به بهانه‌ای بخوان بگن ما انتخابات را قبول نداریم، این معناش اینه که ما برگردیم در سطح کشورهایی که انتخابات برای اونها بی‌معناست، در هر انتخاباتی آشوب و شورش راه بیندازند، سنگ روی سنگ دیگه بند نمی شد. انتخابات را ایشون فرمودن وظیفه منه که از این آرای مردم دفاع بکنم و نگذاریم ارکان مردم سالاری زیر پا گذاشته بشه. در اون حوادث و وقایع و فتنه ناگوار که غربی ها روی خوش به آن نشان دادند، به آن دل بستند، کسانی ناآگاهانه وارد شدند بعد خود را جدا کردند، اما کسانی هم آگاهانه سردمداری اون حوادث و فتنه کردن و اون همه وقایع ناگوار برای کشور به ارمغان آمد. این یک بخش بسیار زشت و ناپسندی بود که در کشور اتفاق افتاد. از یک سو ارکان مردم سالاری زیر سوال برده شد، در حالی که انتخاباتی که در طول تاریخ ما برگزار شده انتخابات آزادی بوده که جناح‌های مختلف آمدند و رفتند. از یک سو هم زمینه فراهم شد که همه مقدسات اسلام، همه ارزش‌های اسلام زیر پا گذاشته بشه. تا قصه های عاشورا، بارها هم رهبری جمع کردن، تذکر دادن، من اسف انتظار این بود که جواب داده بشه، به ویژه بعد از اون خطبه حماسی و شورافرین رهبری قصه پایان بپذیره، همراه مردم حرکت بکنن. کسانی این اقدام را نکردن، این اقدام زشت و ناپسند بود و محکوم بود. امروز هم ما باید به دهه بصیرت توجه بکنیم، توجه به ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی و ولایت پذیری پیام بزرگ نه دی هست. این توجه باید در هم مردم، هم در مسئولان ما، هم در عزل و نصب و تصمیمات ما تجلی پیدا بکنه. امروز هم ما در دهه بصیرت، ملت ما با فریاد رسا اعلام می‌کنند در خدمت اسلام و انقلاب اسلامی و در خدمت آرمانهای اسلام عزیز و رهبری و ولایت معظم هستند و از این آرمان هیچگاه کوتاه نخواهند آمد. سال روز نهضت سواد آموزی را گرامی می‌داریم. از همه خدمتگزاران به این حرکت بزرگی که با فرمان امام آغاز شد تقدیر و تشکر می‌کنیم. مستحضر هستید که در فاصله سالهای پس از انقلاب تا امروز ما سواد را که در حد پایین 50% در سنین واجد شرایط بود به بالای 85% رساندیم و برای پایین 49 سال که سنین خاص هدفگیری شده است به 92.5% با سوادی رسیده ایم و در قم 94% با 1.5% اضافه است که اینها همه جای تقدیر و تشکر داره. اما اونچه که مهمه اینه که این سواد آموزی همچنان باید استمرار پیدا بکنه. با سوادان خانواده ها باید ترغیب بکنن. برای ما همین عدد چند میلیون بی سواد امروز هم ناگوار و ناپسند است. نظام اسلامی نظام علم و دانش و فرهنگ و نور است. باید بر این افریط بی سوادی ما غالب بشیم. انشاءالله همه عزم خود را جزم بکنند برای اینکه در این زمینه پیش بریم. موضوع دیگر روز ثبت احواله که سازمانی است که وقایع چهارگانه و پنجگانه را ثبت میکنه، خدمات ارزشمندی را ارائه میده. به عزیزانمون تبریک میگوییم و از زحماتشون سپاسگزار هستیم. امروز هم برنامه ای در مصلا آغاز شد که رقابت خدمت هست. طراحی دوستان کردن با همکاری مسئولان که هر هفته قبل از نماز از یک نهادی و ارگانی افراد و مسئولین بیان و پاسخگوی مراجعات مردم باشن. من تشکر میکنم از این برنامه. امیدوارم مسئولان محترم استان و نهادها و ادارات و سازمانها با این برنامه رقابت در خدمت همراهی بکنند. مسئولان ما باید در توده‌های مردم حضور داشته باشند، در مجامع عمومی به ویژه در نمازهای جمعه و جماعات شرکت بکنند و همزمان رسیدگی بکنن به خواسته های مردم. مردم ما مشکلات فراوانی دارن که بخشی از این با گفتگوی رویاروی و توجه مسئولان قابل حل است. انشاءالله این برنامه که امروز شروع شده استمرار پیدا بکنه. موضوع دیگر پیروزی های پیوسته جبهه مقاومت در سوریه و یمن و لبنان هست. به فضل الهی در لبنان حزب الله مقاوم در عرصه سیاسی به پیروزی‌های خوبی نائل شد. ما در یمن شاهد عقب نشینی سیاسی قدرت‌های مهاجم و آل سعود هستیم و بالاتر از اینها در موصل و حلب و به طور ویژه به فضل خدا مقاومان امت اسلام از نقاط مختلف جمع شدند و فتنه بزرگ تکفیر و ترور و تهاجم به مقدسات و ارزش‌های دینی را در حلب خاموش کردند. به فضل خدا این فتنه خاموش خواهد شد با خون پاک شهیدان شما، شهیدان امت اسلامی، با مجاهدت جبهه مقاومت. امیدواریم این جبهه تکفیر و ترور که آمده است تا اسرائیل را امن بکنه شکست بخورد و امت اسلام به پیروزی های بزرگتری در همه عرصه‌ها نائل شود. متاسفانه سازمان های بین الملل که بایستی از این مجاهدان در راه خدا تشکر بکنند، اینا جمع شدن، ترور را به عقب راندند، تروریست ها را به کناری زدند. اینا به جای اینکه تشکر بکنند باز قطعنامه صادر کردند برای رعایت حقوق بشر. برای کی؟ حقوق بشر یعنی حقوق این تروریست ها. چقدر این افتضاحه! شما بایستی الان قطعنامه صادر بکنید، تشکر بکنید از ایران مقاوم، از جبهه مدافع، از مقاومان در برابر تروریست ها. به جای این ضد اون عمل میکنن. این کار زشتی است. البته در همین ایام که انگلیسی ها و آمریکایی ها حس کردند که جبهه گفتمان انقلاب اسلامی در حال پیشرفته، یاوه‌هایی گفتند. هیئت های انگلیسی و امریکایی یاوه‌های عجیبی گفتند. این نشون دهنده وحشتیه که اینا پیدا کردند. شما پیروزی جبهه اسلام را به فضل الهی خواهید دید و جمله‌ای که باید به شما گفت همونی است که شهید بهشتی فرمودند. شما عصبانی هستید از اینکه در بحرین و یمن و لبنان و عراق و سوریه یک جبهه متحد الهی و اسلامی شکل گرفته. از این عصبانی هستید. از این عصبانیت بمیرید. در پایان ما باید نگرانی خودمون را از آنچه که در بحرین در حال رخ دادن، فشاری که به علما وارد شده، به جوانان وارد شده، چندین تن از علمای بزرگ در زندانند، همینطور فشار نسبت به آیت الله شیخ عیسی قاسم روزافزون ادامه پیدا میکنه، ما اظهار نگرانی میکنیم و همینطور نسبت به آنچه که در نیجریه استمرار داره و آنچه که در عربستانه و در یمن، در عربستان هم فشارهای مضاعفی نسبت به مظلومان جنوب عربستان و شیعیان اونجا وجود داره که امیدواریم با عنایات خدا انشاءالله پایه‌های ظلم و ستم در همه این نقاط و پایه‌های ظلم آل سعود و اسرائیل فرو بریزد انشاءالله. نسألك اللهم و ندعوك اسمك العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت روشن بفرما. اموات و درگذشتگان ما، شهدای گرانقدر ما، امام شهیدان و مراجع درگذشته و همه ذوی الحقوق در گذشته ما و در گذشتگان و شهدای از این جمع را با اولیاء خودت محشور بفرما. باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. شر دشمنان را کوتاه بفرما. سلام و درود ما را به محضر آقا و مولای من حضرت ولی از ارواح و نافداه ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. خدمتگزاران به ملت و کشور و اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع عظام را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.